روز تمام نشده به کارهات برس لورا، چون زمان مثل باد میگذره.
میبینم اتون.
بفرمایید قربان. نوش جان
استیونز، این خونه اونطور که انتظار داشتم نظر مهمونای دیروز رو نگرفت.
چطور قربان؟
فکر میکردم در مورد سابقه خونه اقراق کردم و این که میگم وسایل و تابلوهای نقاشی روی دیوار مال چند قرن پیشه، همه رو از خودم در آوردم. میگفتن همه چی بدلیه.
واقعا قربان؟
بله واقعا استیونز، من گفته بودم تو یکی اصالت داری، یه پیش خدمت انگلیسی اصیلی. گفتم 30 سال توی این خونه و برای یه لرد اصیل انگلیسی کار کردی، ولی راجع به این موضوع هم با اطمینان با من مخالفت کردم.
خوب
استیونز، اونا مطمئن بودن که تو اینجا کار نمی کردی تا روزی که من استخدامت کردم. می گفتن اینو از خودت شنیدن. نمی تونی تصور کنی اون لحظه چقدر کنف شدم.
خیلی متاسفم قربان، احتمالا در خصوص سابق کارم اون خانم رو کمی گمراه کردم.
منظور چیه؟
چطور بگم قربان؟ این مربوط به راه و رسم این مملکته. در انگلستان رسم نیست مستخدم درباره ارباب سابقش حرف بزنه.
خیلی خوب، تو نمیخوای اسرار قدیم و فاش کنی، هیچ اشکالی نداره، من بهت حق میدم، ولی آیا باید منکر بشی که برای یه نفر دیگه هم کار کردی؟
اگر این اسباب ناراحتی شده من عذر میخوام.
به هر حال کاش از این رسم شما زودتر خبر داشتم، خبرون رفت. امیدوارم این اتفاق در قبال همسرم تکرار نشه.
همسرتون قربان؟
برنامه کمی تغییر کرده استیونز. میدونی که امروز باید برگردم ایالات متحده، حدود 10 روزی اونجا کار دارم و دوباره برمیگردم.
البته قربان، گفتم وسایل و ماشینتون رو آماده کنن، ولی متوجه نشدم. منظورتون از این که گفتید این اتفاق در قبال همسرتون تکرار نشه چیه؟
قبلا بهت گفته بودم من قرار نبود همیشه اینجا باشم. این خونه محلی بود برای اقامتهای چند روزه، ولی همسرم از وقتی فهمید عبارت بزرگی توی انگلستان خریدم تصمیم گرفته اولین نوامونو توی این خونه بزرگ کنه. دخترم کاترین چند ماه دیگه زایمان میکنه، منم نتونستم مخالفتی بکنم.
واقعا قربان، تولد یک نوزاد خبر خیلی خوبی بود. تا به حال همچین اتفاقایی توی این امارت نیفتاده.
یادم نمیاد اینو بهت گفتم یا نه، همسرم انگلیسیه، مثل خودت به رسم و رسوم اهمیت زیادی میده. گفته میخواد همه چی عالی و بی نقص باشه.
پس کارم برای انتخاب خدمه سخت شد.
به من باشه میگم با همون 4-5 تا خدمه کارو جمع کن، ولی خب شما انگلیسی ها خیلی زندگی و سخت و جدی میگیریم.
همه چیزو بسپرید به من و خیالتون راحت باشه.
بسیار خب، من دیگه باید برم.
با خانوم برمیگردید قربان؟
شاید.
خدا نگهدارتون، سفرتون بی خطر.
لباساتون شیک و عالیه. تا به حال اینطوری ندیده بودم اتون. اجازه بدین کمکتون کنم. چمدونتون برای سفر دو روزه زیادی بزرگ نیست؟ نکنه همه لباسای گنجه رو ریختین تو چمدون؟
خب شاید در مهمان سراهای مسیر ناچار شدم بگم چه کار هستم، به کجا کار میکنم. تو اینجور مواقع انسان باید ظاهر مناسبی داشته باشه.
بله، ولی همین که اتومبیل و سر و وضعتون رو ببینن حساب کار دستشون میاد.
به هر حال احتیاط شرط عقله. باید همیشه همه ی جوانب رو سنجید.
بله درست میگید. من بنزین فوردو هم چک کردم، دیگه خیالتون راحت باشه.
میترسم جناب فارادی متوجه بشی که از اتومبیلش استفاده کردیم، اون با خیلی بد میشه.
از اینجا تا سالزبری راه زیادی نیست، فوقش یه شب بخواییم جایی توقف کنیم. فکر نمی کنم رفت و برگشتتون بیشتر از 3 روز زمان ببره. فقط امیدوارم اون خانمی که گفتین اسمشون چی بود؟
میس کنتون.
بله میس کنتون، امیدوارم هنوز آدرسش همونی باشه که تو نامه نوشته.
آخرین نامش مال حدوداً 10 سال پیشه.
تو این 10 سال سراغی ازش نگرفتیم؟
متاسفانه نه، امیدوارم هنوز اونجا باشه و بتونم پیداش کنم.
البته اگه تمایلی به برگشت داشته باشه.
تو نامه هاش که اینطور حس کردم، انگار از همسرش جدا شده، دنبال بهانه ای بود برای برگشت به امارات. میس کنتون تبهر خاصی در کاراش داشت، اون زمان سرخدمتکار فوق العاده ای بود. حیف که با ازدواجش مانع پیشرفت خودش شد. حالا با موقعیتی که ما داریم حضورش میتونه کمک بزرگی باشه.
پس امیدوارم با خبرهای خوب برگردیم. خودتون باشین آقای استیونز، هنوز کامل خوب نشدید.
ممنونم لورا، به زودی میبینمت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخش اول از نمایش سایه های بلند رو شنیدید. در بخش تحلیلی برنامه روی کرد همراه میشیم با دو کارشناس حوزه تئاتر و ادبیات که اینجا در استودیوی روی کرد حاضرن تا نمایشی رو که شنیدیم امروز و در طول هفته بررسی بکنن. سلام، خوش آمد میگم خدمتتون و شنونده صحبت های شما هستیم.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا شفته هستم در خدمتتون.
سلام خدمت دوستداران نمایش‌های رادیویی، به ویژه نمایش سایه های بلند. من محسن خیمه‌دوز منتقد تئاتر هستم.
طبق روالی که گذاشتیم امروز میخوایم راجع به نویسنده صحبت کنیم. نویسنده اسم ژاپنی داره، کازو ایشیگورو، ولی خود این اسم نشون میده که تبارش ژاپنی هست، ولی نویسنده ای که تمام متناش به انگلیسی هست و خودش هم به دلیل تربیتی که در انگلیس داشته و در این حال دوره های دانشگاهی که در انگلیس داشته خودش رو انگلیسی میدونه و حتی یه جا به تنه میگه اگر من اسم مستعار داشتم یا یک عکس دیگری به جای عکس خودم میذاشتم و منتشر میکردم کسی به من نمیگفت شبیه فلان نویسنده ژاپنی هست، انگار که معتقده او رو قیاس کردن با نویسنده های ژاپنی و بهش برخورده یا خوشش نیومده و این جمله رو به یکی از نشریات گفته.
یعنی با یک نویسنده معروف دیگری اشتباه گرفته؟
بله. نه اشتباه نگرفتن، قیاس
مقایسه کردن.
بله بله. ولی در این حال ژاپنی ها یه ذهنیت مشابه هم دارن دیگه، بالاخره هر اقلیمی یک سری خصوصیات روانشناسی داره که آدم ها رو نزدیک میکنه. به قول کارل گوستاو یونگ یک ناخودآگاه جمعی مشترک دارن و این باعث اون شباهت هایی میشه که دو یا سه یا چهار یا تعدادی از نویسنده ها مال یک اقلیم، مال یک کشور نزدیک به هم باشن. در این حال این نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار 5 ساله بوده که بابای اقیانوس شناسش یک کاری پیدا میکنه در انگلستان و اینا فکر میکنن که برای چند سال کوتاه مدت میرن، یعنی 2 سال 3 سال مثلا، و بعد برمیگردن ژاپن. فکر نمیکردن همه عمر اونجا بمونن و به قول معروف دیگه انگلیسی بشن. به همین خاطر از همون ابتدا این بچه رو با اون فرهنگ و زبان ژاپنی دیگه پرورشش میدن تو خونه. این بار حالا میره تو مدرسه و انگلیسی با اون فرهنگ دوم یا زبان دوم اونجا تحت تأثیرش قرار میده. اتفاقا توی یک مدرسه ای هم میره، یک دبستانی هم میره که بسیار خلاقه بوده. مثلا بچه ها رو یکی از کارهای خلاقه رو بهشون میسپرن که مثلا بعضی ها با گل گاو درست کنن، بعضی ها نمیدونن داستان مثلا بنویسن و بعد جلد کنن و بعد سر کلاس ها بخونن.
از همون ابتدا قوه خلاقیش رشد
میکنه. بله. یکی از بهترین شیوه های آموزش هست، به خصوص بچه ها مثلا توی دوران ابتدایی میرن یه سری چیزها از بر میکنن، پر میشه مغزشون، ولی اونها هیچ کدوم نه به درد زندگیشون میخوره نه به درد شغل و آیندهشون میخوره، فقط تحت فشار حافظه پر میشه از یه سری اطلاعات که حالا درس فارسی هست، جغرافیا هست، تاریخ هست، دینی هست و خیلی چیزهای دیگه. هیچ موقع اینا کاربردی نمیشه یا خلاقه نمیشه. این شیوه خلاقه هست که میتونه یه آدم رو برای آیندهش بسازه. این که مثلا ایشی گروه تحت این تعلیمات داستان مینویسه، داستان جاسوسی مینویسه، از داستان نویسی خوشش میاد، خب این داله بر این هست که آینده این بچه در این شیوه خلاقه داره به شکل تضمینی اتفاق میفته. شاید این که اون از ابتدا به ساکن داستانهایی که مینویسه و مورد توجه قرار میگیره، بهترین جایزه ها رو میگیره، دلیلش این باشه که با عشق و علاقه جذب داستان نویسی شده. البته اون نمیخواسته داستان نویس باشه. از 5 سالگی پیانو مینوازد، از 14-15 سالگی گیتار مینوازد، حتی در همون نوجوانی سفری به امریکا داره که در امریکا یکی او رو کشف بکنه، موسیقی او رو متوجه بشه که یه نوازنده خوبی هست، ترانه سرانه خوبی هست، ولی متاسفانه مورد اقبال قرار نمیگیره چیزی که می نوازد. بعد ها میره دانشگاه زبان انگلیسی و فلسفه میخونه و بعد برای دوره فوق لیسانس همین ادبیات خلاقه رو میگذرونه و اولین رمانش هم پایان نامش هست که در 27 سالگی خلق میشه و اتفاقا رمان خوبی هم هست. دو تا رمان اولش تو فضای ژاپن هست، بیان که چیزی از ژاپن خاطر داشته باشه، چون بعدها میره بعد از خلق چندین رمان که مشهورم میشه و جوایز رو میگیره، مثل جایزه بوکر رو میگیره، نزدیک 30 سالگی میره ژاپن، تقریبا فراموش کرده، یعنی بنا به تصوراتش دو تا رمان اولش رو درباره ژاپن.
نکته جالبش اینه که فلسفه، زبان و نویسندگی رو میخونه و رد پای این سه تا توی آثارش هست.
زمینه موسیقی هم به نثرش کمک میکنه، چون ترانه‌سران هست و نوازنده،
یعنی
الان هم که هنوز مینویسه کارهای موسیقایی هم میکنه، ترانه برای خواننده ها میسرایت به قول معروف، و در این حال موقع نوشتن رمان هاش هم موسیقی گوش میده، میگه من مثلا بدون موسیقی نمیتونم خلق کنم و بر این نکته تاکید میکند که اون کسی که خواننده کتاب من هست بایستی بر پایه یه سری احساسات و عواطف برانگیخته بشه و جذب رمان من بشه.
بله دقیقا همینی که گفتین، اشاره به موسیقی یکی از منابع اصلی شکلگیری همین رمان ترانه آغوش بوده از تام ویتس و این نشون میده که چقدر دقیق بوده نسبت به شناخت ملودی ها و موسیقی و الهام گرفتن از اونها.
آره در این حال که این رمان میگن زبان فاخری داره چون به اشراف میپردازه، ولی اون جنبه های موسیقایی توش بسیار رعایت میشه. یعنی موسیقی هست که آهنگین میشه و به قول معروف لحن و ضرب آهنگ درستی ایجاد میکنه برای خوندن یا شنیده شده.
قابل پیشبینی هم بود که جوایزی بگیره، از جمله 1986 جایزه وایت بورد رو گرفته برای کتاب هنرمندی از جهان شناور و 1989 هم برای همین کتابی که ازش اقتباس شده جایزه بوکرمن رو گرفته و جز افراد شاخص مجله نیوزویک اگر اشتباه نکنم هم بوده، جز نویسنده های برتر سال و خب اقتباس سینمایی هم ازش شده. یعنی اقتباس سینمایی هالیوود وقتی از یک اثر میکنه، این اون اثر باید گستردگی خوبی تو فضای عمومی داشته باشه که فیلمی به همین نام از کارش ساخته شد
سال 1993
با بازی آنتونی هاپکینز و
اما تامسون
که اقتباس خوبی هم از آب در اومده.
جز یکی از فیلم های شاخص در زمینه اقتباس هست، چون هم رمان شاخصه هم اون اقتباس سینمایی اختباس. که از این اثر
این نشون میده که فردی که تبار ژاپنیه، حالا درست از بچگی اونجا بوده، چقدر مسلط بوده روی شناخت غرب، طوری که هم جوایز بهش داده شده هم بر مبنای رمان‌هاش و نوشته‌هاش فیلم می‌سازن و در واقع غربی شده است یا فرهنگ غرب اون رو از آن خود میدونه.
بله این مثلا زمانی که جوون است 25 سالگی میره برای این اشراف کار میکنه، اینا که میرن پرنده شکار میکنن، این میره زمینه ورود پرنده ها رو فراهم میکنه. شغلش همین بوده، به قول معروف پرنده ها رو سمتسو میداده به شکارگاه و از نزدیک با اشراف و این نظم سلطنتی آشنا میشه و اتفاقا این رمان رو 3-4 سال بعد از این آشناییت خلق میکنه و به خاطر این شناخت هست که چیزی رو مینیسته که آدم هاش، چه اونایی که پیش خدمت و خدمتکار هستن و چه اونایی که جزء طبقه اشراف هستن و چه اونایی که سیاستمدار هستن و با طبقه اشراف در ارتباط هستن قابل لمس هست.
دقیقاً توجهش به جزئیات اشرافیگری و جزئیات کاخ‌ها و حتی مستخدم‌ها که چگونه با ظرف و ظروف، با اشیا، با همدیگه، با ارتباطشون، با
زندگیشون چطور هست
و ارتباطشون با همدیگه و سطح زندگی خودشون چقدر دقیق و با جزئیات نشون میده که اصلا جزء اینها بوده، چون نمیشه اینها رو فقط در مبنای شنیده ها نوشت، چون این اجزا هم یه جوری با هم هماهنگه، یعنی انگار جزی از اون بدنه بوده.
درست. در مجموع نویسنده‌ای هست که انگار که حالا در این رمان یا در رمان‌های دیگرش پیرامون چیزهایی نوشته که تجربهش بوده، تجربه زندگی خودش بوده یا نزدیکانش بوده یا دوروبری‌هاش بوده یا یه سری اتفاقات او رو در مسیر قرار داده که تجربیاتی رو پیش روش قرار بده و اونها بعدها تبدیل به یک اثر ادبی ماندگار بشه. آثار او همه جایزه گرفته، خود این جوایز متعدد و متنوع داره و این هست که بالاخره این نویسنده دقیق و جزئی‌نگر هست، به خصوص انگلیسی ها که میدونیم دیگه، برای اصلا اروپایی ها و انگلیسی ها یک تکبری دارن که یه آدم بیگانه رو کمتر قبول میکنن یا به راحتی قبول نمیکنن. ببین این دیگه چطور نوشته که اونها تسلیم شدن، چون اکثر جوایزش هم مال انگلیس هست، به جز یک جایزه که نشانش ولیعصر از فرانسه و نشان نوبل ادبیات از سوئد، بقیه جوایز مال خود
به خصوص هوشمندی نویسنده در خلق این اثر و دیگر آثارش که باعث شده مورد توجه همون غربی ها قرار بگیره اینه که از منابع خود غرب خوب تاثیر گرفته، از موسیقی غرب، از جزئیات تاریخ غرب و حتی از اشعار غربی و ادبیات غربی. مثلا در همین نمایش یکی از کاراکترها شعری رو از شکسپیر میخونه که شعر قشنگی است. خب این شعر رو هر کسی نمیتونه متوجه بشه مگر اینکه خوب شکسپیر رو شناخته باشه و بعد اینکه این جایگاه گفته شکسپیر در این نمایشنامه کجا میتونه باشه. و اینجا که خب اون غربی ها یا انگلیسی ها احساس میکنن که کسی سنت ادبی خودشون رو خوب داره بیان میکنه، بنابراین این رو از خودشون میدانند و جایزه بهش میدن.
و طبق یکی از نظرسنجی هایی که در انگلستان انجام میشه، او از سال 1945 تا کنون جز 50 نویسنده برتر انگلستان هست، نفر 32 شده. بالاخره خودمون هم میدونیم دیگه، یکی از کشورهای قوی در زمینه ادبیات تو دو سه قرن اخیر انگلستان هست، یکیش فرانسه، یکی انگلستان، یکیش روسیه هست.
و این رتبه خیلی خوبیه.
بله رتبه خیلی خوبیه، یه خارجی بره اونجا و جز 50 نفر بشه،
تبارش غیر انگلیسی باشه.
به قول معروف شاید 200 سال طول بکشه اون ادبیات رو بخوان نویسنده های خارج از اون ادبیات متوجه شدن. مثلا الان تاریخ ادبیات ترکیه رو میخونیم و میگیم چرا مثلا اورهان پاموک جایزه میگیره، میبینیم که 250 سال اونا وقت گذاشتن برای مطالعه ادبیات فرانسه و انگلستان و روسیه بعد از تیکته شدن این، و ما قبلش هم ادبیات فارسی و عرب زمینه های خلق ادبیات رو برای ترکیه یا عثمانی به وجود آورده. یعنی 400-500 سال اینها وقت گذاشتن، نویسنده هاشون تازه شدن نویسنده یا شاعر، و بعد نتیجهش میشه ناظم حکمت، میشه یاشار کمال، میشه اورهان پاموک و خیلی های دیگر که الان هم در ادبیات ترکیه شناخته شده هستن اما در ادبیات جهان. این سیر به هم پیوسته و این سماجد و این پیگیری ادبیات بیگانه هست که تبدیل به ادبیات ترکیه شده یا ادبیات عثمانی شده. اونا پس زمینه های ادبی نداشتن، ما خودمون میدونیم از آسیای میانه رفتن، از بیابون رفتن اونجا و حالا شهر نشین شدن، ولی ابتدا به ساکن تحت تاثیر ادبیات فارسی و ادبیات شعری عرب بودن و بعدها که جهان معاصر بود و جهان ادبیات غرب بوده دیگه وقت گذاشتن. حالا یه ژاپنی، البته ژاپن خب ما میدونیم فرهنگ غنی داره، ادبیات غنی داره، ولی اون در ادبیات خودش نبوده، خارج از فضای ادبیات.
بله، اگر شاید توی ادبیات ژاپن میخواست بمونه آثار دیگری خلق کرد.
بله، یه چیز دیگری میشونه.
نشاندنده نبوغ خود نویسنده هست
که در یک زمانی کمتر
که در همون انگلستان به دنیا آمدن، زبان خوب هم داشتن، اهل ادبیات هم بودن حتی از خود انگلیسی ها، ولی به این درخشش نرسیدن. این در واقع خلاقیت خود این فرد هم مستقل از ژاپنی بودنش یا حتی ساکن انگلستان بودنش عنصر اصلیه.
بله، این آقای ایشیگورو نمایشنامه می نویسه و تو اونجا یه کلمه سیب زمینی رو، ای اس که آخرش هست، سیب زمینی ها، ایش رو نمیذاره، او به اس می چسبه، پوتیتوس، و بی بی سی این متن رو رد میکنه ولی میگه از متنهای خوب من هست که نوشته شده. این ماجرای عاشقانه است که توی یک مای فروشی و چیپس فروشی
عمدن اون ای رو،
نه عمدن نبوده، اشتباه. آره، یه اشتباه املایی داشته. تو اون اثر قشنگی هم هست که یک دختر پسر اونجا برای اولین بار هم رو میبینه و رویاشون هست که اینا حالا ازدواج کردن، بچه دار شدن، دارن با هم زندگی میکنن و در نهایت برمیگردن به همون مای فروشی و اون رابطه به هم میخوره. یعنی اون دقایقی که چشمی یک رابطه عاشقانه، یک حس عاشقانه شکل میگیره، کلی رویا بین این آدم ها رد و بدل میشه و این رویا فرو میپاشه. خودش هم میگه که من دوست داشتم اینو همین الان هم خیلی ها بخونم ولی منتشرش نکرده، ولی به خاطر اون یک دونه غلط که حالا عمدی بوده، سهوی بوده یا هرچی، برخه غلط بوده، بیبیسی اینو رد میکنه. خود این طرح، یک طرح برای ما تعریف کرده نشون میده که ذهن بسیار وسیعی داره، ذهن بسیار رویا اندیشی داره و میتونه این جاذبه رو ایجاد کنه که طرحش شنونده یا بیننده یا خواننده داشته باشه.
در زبان فارسی هم از همین رمان چندین ترجمه شده که فکر میکنم مشهورترینش از آقای نجف دریابندری با همین نام
1375 کارنامه منتشر کرده و یکی از علتهایی که این بهترین ترجمه هست آقای نجف دریابندری به انواع نثر مسلطه و توی ترجمه این اثر میره به سمت دوره قاجار، چون این هم زمانش زمانی مثلا
زمین که خود نویسنده هم میره به سمت نثرهای کهنی که توی دوران که خود اتفاقات رمان در اون دوران میفته، اون هم نثر خاص انگلستان. خب معادل اون در ایران میشه تقریبا شبیه نثر قاجار که نیازمند بود این کتاب اگر بخواد ترجمه بشه با یک کمچین نثر خوبی که مترجم حرفه‌ای مثل دریابندری ترجمه میکنه ترجمه بشه. به عبارت دیگر چون خود نویسنده نثر پیچیده چند وجهی داشته، چون خود نویسندگی کار کرده، شناخت از زبان داشته، مفاهیم پشت زبان رو از طریق مطالعات فلسفی میدانسته، در ترجمه هم باید کسی مثل نجف دریابندری کارو میکرده. غیر از نجف دریابندری 5-6 تا نسخه دیگه با مترجمای دیگه آمده، من اونها رو ندیدم، ولی نسخه نجف دریابندری حق مطلب رو درباره نویسنده ادا کرده و به نظر میرسید که خیلی دشوار کسی دیگه ای بتونه ترجمه بکنه.
بله، نجف دریابندری هم به شعر مسلطه، هم به نثر و هم به فلسفه مسلطه.
پیش فرضای فلسفی رو میشناسه
و انواع نثر رو میشناسه، چون در ترجمه های مختلف او دیدیم که نثرش متغیر هست، لحن و بیان رمان ها متغیره و اون شهره هست به این که فضاها رو بر اساس متونی که هست تبدیل به فضاهای مشابه ایرانی میکنه و خود این باعث میشه که آثار او در ترجمه بسیار برجسته باشه، جزو بهترین ترجمه های فارسی تلقی میشه.
شاید نیاز بود که این ترجمه با متن ایشون هماهنگ بشه و در زبان فارسی باقی بمونه.
درست. خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم راجع به نویسنده و این اثر بازمانده روز که به نام سایه‌های بلند اقتباس شده، تنظیم رادیویی شده و دوستان دارن این روزها میشنون، بالاخره این اثر یک اثر قابل تأمل هست، یک اثر تحلیلی هست به واسطه این که از چند منظر میشه اثر رو تحلیل و نقد کرد، به واسطه اینکه چند لایه است. نویسنده عجب غریبی ساده نیست، به راحتی نمیشه فهمیدش و اتفاقا خود این نمایش و شنیدنش شاید واسطه‌ای بشه برای خوندن دیگر آثار این نویسنده
و حتی خوندن خود رمان. چون به نظر میرسه در اقتباس‌های رادیویی بخشی از جنبه‌های فلسفی، فکری و زیباشناسی روایت ناگزیر کوتاه میشه و ممکنه اون لطف خوندن رمان رو نداشته باشه.
بله.
و به نظر میرسه که باید تو این نمایشنامه رادیویی هم
یکی از
قسمت‌های بعد
وجودی که الان در
چنین اتفاق افتاده باشه،
در این اقتباس کم رنگ شده، اون بچه طنز است. طنزی که در رمان هست، طنز بسیار سیاه هست، طنز بسیار عمیق هست، ولی متأسفانه در اینجا بیشتر به اون وجوه جدیتر اثر پرداخته شده و خیلی جای خیلی کمرنگی از حوادث و
حتی بچه عاشقانه ای که توی رمان هست ممکنه اینجا فقط سطحی
عبور شده.
بعد اگزیستانس اون رابطه هم توی رمان خیلی خوب آمده، حالا باید ببینیم توی نمایشنامه چگونه مطرح میشه.
در این حال امیدواریم که دوستان سر حوصله این نمایش و تحلیلاش رو گوش بدن، بعد به سراغ دیگر آثار ایشیگورو برن، چون نویسنده درجه یک و ممتازی محسوب میشه با اعتبار بین المللی و حالا ما صرفا به جایزه نوبل ایشون در سال 2017 هم اتفاق